ممکن هست
بله
لحظه گوشی که من
خواهش میکنم.
الو من بعد تماس میگیرم. خدا بله ببخشید
دکتر، ببخشید بعد موقع بوده، از خواهی
میکنم،
سفاس کذارم. ای دکتر، میخواستم حالا با عناوین رساله های دکتر شما شروع کنیم، یا اینکه به طور کل شعر خوب برای قشر این قشر کودک و نوجوان چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله،
هر کدوم که شما فکر میکنید بحث رو بهتر پیش میبره با اون شروع کنیم.
خواهش میکنم، حالا اگر میخواید از تحصیلات من تو حوزه ادبیات کودکان باشه خب خدمتتون هستیم.
بله اون که دیگه خیلی به قولی تخصصی تر و بهتر هست. فکر میکنم یادم میاد جناب عالی فرمودین آثار هوشنگ مرادی کرمانی رو با مارک توین.
بله من مقایسه کرده بودم.
بله. اون مشترکات رو مثلا فکر میکنم جذابیت داشته باشه برامون بگید.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب ببینید، من زمانی که وارد حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان شدم، شاید اصلا برگرده به دوران کودکی خودم.
بله،
یعنی من نمیدونم اصلا آیا به دردتون میخوره یا نه.
بله چرا که نه،
ولی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعی بود که تقریبا در تمام شهرهای ایران تونست خیلی سریع گسترش پیدا بکنه و این زمانی بود که من حدودا مثلا 10 ساله بودم، 9 ساله بودم.
بله.
سال مثلا 56 هنوز انقلاب نشده بود.
بله.
و خب در اونجا کانون پرورش فکری کودکان به شکل خیلی تخصصی و فنی وارد حوزه کودک و نوجوان شد. تیم های تخصصی بسیار خوبی رو، یعنی الان که ما داریم نگاه میکنیم ها، یعنی در اون زمان که خب ما بچه بودیم و فقط لذتش رو میبردیم.
بله.
ولی الان که بعد میگردیم به گذشته میبینیم تیم های بسیار تخصصی و خوبی در این مجموعه شکل گره.
چند دکتر شما تربت حیدریه بودین؟
بله بله,
بله.
من تربت حیدریه بودم و خب خاطرم هست که اونجا کتابخانه کودک بهش میگفتیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در عنوان کتابخانه کودک معرفی میشد. در اونجا خب جلسات قصه خوانی و قصه گویی، نمایش های مخصوص کودکان، فیلم های مخصوص کودکان و هنرهای مختلف دستی مبتنی بر اقلیم و در واقع بوم زیست بوم بچه ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اینها انجام میشه. خب علاقه من از اون
صنایع دستی که متناسب با زیست بوم بچه ها باشه رو من خیلی نفهمیدم.
ببینید مثلا فرض کنید که منطقه‌ای که مثلا فرض کن کویر بود، مبتنی بر کویر، یعنی مثلا کارهای سفالگری بیشتر مورد توجه قرار میگرفت. بعد مثلا در منطقه‌ای که کارهای دامپروری و اینها بود، کارهای مربوط به دوخت و دوز و چرم و اینجور چیزها مورد توجه قرار می‌گرفت. جاهایی که طبیعت خوب داشتن، مثلا حوزه نقاشی و نمیتونم کار با چوب و اینجور چیزها مورد توجه قرار می‌گرفت. ما در منطقه‌ای بودیم که تقریبا در حاشیه کبیر و هم بحث شیشه‌گری و هم بحث سفالگری و هم حالا کارهای دیگری که کارهای هنری بود، مثلا اون زمان ما کلاژ درست میکردیم که کاغذ رو خمیر میکردیم، هنوز از دوره بچگیم به خاطر دارم. مقصود من اینه که اصلا جرقه ادبیات کودکان و نوجوانان از اون کودکی در وجود خود من به عنوان شخص مطرح میکنم زده شد.
یعنی مهمه که تو دوران کودکی به هر حال الان هم چون داریم پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو داریم. بله
که تخصصی باشه، علاقه من کنه.
احسنت به شما. ببینید اصل بحث من همینه، یعنی اون زمان این کار انجام شد، مسابقات متعددی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد. از جمله یکی از مسابقاتی که برگزار شد که خب من خیلی ذوق زده شده بودم، بحث مثلا نمایش نام نویسی بود توسط خود بچه ها. حالا جلسات مسابقات قصه خوانی، قصه گویی، خلاصه کردن کتاب ها، اینها اصلا اینها همگی یه جور شکل مسابقه ای به خودش گرفته بود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه خوب عمل میکرد. خب شاید مثلا عمده مردمی که بضاعت مالی خوبی نداشتند میتوانستند تمام اون خلایی که به واسطه شاید تنگنای مالی وجود داشت، امکاناتی که نمیتونستن برای بچه هاشون فراهم کنن، این امکانات در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. یعنی من وقتی به کتابخانه کودک میرفتم، علیرغم اینکه خب خدا رو شد ما از اون کودکی به هر حال جزء طبقات متوسط بودیم، به قول امروزی دستمون به دهنمون میرسید، ولی در اونجا آنچه که ما میخواستیم در اختیارمون بود. من میخوام روی نکته تاکید کنم که یعنی اگر ما میخواییم بچه هامون رو به هر حال کمکی بهشون بکنیم، یکی از چیزهایی که اهمیت داره این مسئله، تصور من اینه، یکی از چیزهایی که اهمیت داره اینه که اون چیزهایی که بچه ها به هر حال شاید الان مستلزم هزینه های سنگینی باشه و نتونه خانواده بده، این رو میتونه در این مراکز فرهنگی میتونه براشون تأمین بشه و بچه ها از این طریق رشد کنن. خب این امکانات برای ما در کانون بود و ما در مسابقات مختلف شرکت میکردیم، کانون پرورش فکری کودکان حمایت میکرد و زمینه های خیلی خوبی رو فراهم میکرد، به طوری که در اون زمان من یادمه دیگه، حالا انقلاب هم شد، سال مثلا 58 من کار نمایش نام نویسی کردم و خب مثلا با این که
در قالب همون مسابقه ای که فرمودین،
مسابقه نمایش نام نویسی، با این که مثلا من نفر 35 شده بودم در کل کشور، در این حال برای من خیلی جذابیت داشت که لااقل در این شهر کوچیکی مثل تربت ایدریه به هر حال کانون پرورش فکری کودکان این رو داشت معرفی میکرد و خیلی ذوق زده بودیم که خب یک کاری از کانون تربت ایدریه هم مثلا امتیاز آورد، گرچه که شاید اگر امروز باشه بگیم خب این مثلا نفر 35 جایی نداره. مقصود من حالا اینه که از اون زمان به هر حال این جرقه در ذهن من زده شد تا اینکه دانشگاه اومدم، تحصیلاتم رو انجام دادم و سال 89 که دانشگاه شیراز ادبیات کودکان و نوجوانان رو مطرح کرد و این رو ذیل گروه علوم تربیتی معرفی کردن،
منظورتونه که گرایش دادن به ادبیات یا میفهمید؟
اصلا اومدن یه رشته ای رو در دانشگاه شیراز تأسیس کردن تحت عنوان رشته زبان و تحت رشته ادبیات کودک و نوجوان، منتها یه اتفاقی که افتاد در اون سال، چیزی که من خاطرم هست اینه که اومدن گفتن ادبیات کودک و نوجوان زیر مجموعه علوم تربیتیه.
خیلی جالب.
و این یه مقداری مسئله دار شد. خب برای منی که ادبیات خونده بودم خیلی برام عجیب بود که چرا این اتفاق افتاده، و چون من در دانشگاه در سال 77 وارد دانشگاه شدم، البته از 74 تو دانشگاه تدریس میکردم، 77 که دیگه هیئت علمی دانشگاه شدم، من همیشه درس قصه‌گویی و نمایش خلاق، ادبیات کودکان، اینها جزو درسایی بود که حتما من تدریس میکردم، جزو درسای تخصصی بود. و برای من خیلی عجیب بود که چرا ادبیات کودکان ذیل رشته علوم تربیتی قرار گرفته، تا اینکه این بالاخره بحثش بین بقیه متخصصان ادبیات کودکان کشور هم مطرح شد و سرانجام به این نتیجه رسیدن که اصلا این اشتباهه، چون اون زمان میگفتن میزبان گروه علوم تربیتی، مهمان ادبیات. اما بعدا دیگه این اصلاح شد، سال 90 من رسما پذیرش گرفتم در رشته ادبیات کودکان از آکادمی علوم ارمنستان، چون در ایران اصلا این رشته وجود در مقطع دکترا اصلا در ایران این وجود نداشت. بعد در ارمنستان وقتی که من پذیرشش رو گرفتم، اونجا گفتن ذیل عنوان ادبیات خارجی یعنی foreign literature شما ادبیات کودکان میخونین، که حالا اونا کد میدن به کد مثلا 060 همچین کدی داشتن. خب من با این پذیرش رفتم ارمنستان.
بورسیه شدین در... جناب دکتر در واقع؟
بله
بورسیه شدین در واقع؟
نه نه نه، متاسفانه دانشگاه آزاد اسلامی خب خیلی توی بحث بورسیه و این چیزها
بله.
خیلی همکاری نکردن. حدود دو
خودتون
سال
مایل
تقریبا
بودین اینطوری تخصصی تر برین و خارج کشور
آره
تحصیل
آره
تحصیل
در
کنین؟
حقیقت من نه اینکه من تمایل به بورس نداشته باشم، من تمایل به بورس داشتم،
بله.
منتها این رشته هنوز در کشور جا نیفتاده بود که دانشگاه آزاد اسلامی احساس نیاز بکنه و بگه خب ما این رشته رو نیاز داریم.
درسته.
بنابراین علی‌رغم اینکه خب من توی این حوزه وارد شدم و بعد هم تنها جایی که در کشور باز وجود داشت که در دنیا وجود داشت که تو این رشته یک مقداری بیشتر کار کرده بود، یکی دانشگاه مکاری استرالیا بود که خوب بود و یکی دو تا دانشگاه، یکی توی امریکا بودن که خوب کار میکردن، یه دونم توی انگلیس بود که اینا توی حوزه ادبیات کودکان در اون زمان خوب کار میکردن. ارمنستان هم به اون صورت خیلی صاحب نام نبود تو حوزه ادبیات کودکان، منتها خب شرایط من به گونه‌ای بود که من ناگزیر باید میرفتم ارمنستان دیگه. حالا کار نداریم، ما ارمنستان رفتیم، این مسئله شروع کردیم، پروپوزالم دادیم، تایید شد، بورسیه‌مون مورد موافقت دانشگاه قرار نگرفت و ادامه دادم این کار رو، این مسیر رو ادامه دادم تا اینکه به هر حال خدا رو شکر توی حوزه ادبیات کودکان دیگه به طور تخصصی وارد مطالعه شدم. کتاب های متعدد رو مطالعه کردم، عمدتا نظریه های پیتر هانت رو خوندم که خب خیلی برام ارزشمند بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و بعد هم دیگه کم کم با آثار دیگری که در سطح جهانی وجود داشت در سال 93-94 خانم تقریبا میشه گفت در ایران ادبیات کودکان تازه شناخته شد.
بله
متوجه شدید؟ البته این که من میگم شناخته شد نه اینکه باز بگیم آغازش بوده ها، یعنی یه نگاه علمی بهش اتفاق افتاد و رشته ادبیات کودکان دیگه اومد ذیل گرایش های زبان و ادبیات فارسی، یعنی از بازنگری شد در سرفصل های درس، از اون درس های علوم تربیتی یه مقدار فاصله گرفت، اومد توی حوزه ادبیات و خب امروز که سال 1402 من میتونم بگم خیلی خیلی خوشحالم که در کشور چندین دانشگاه رشته ادبیات کودکان و نوجوانان دارن، یعنی در یک بازه زمانی 10 ساله اون خلایی که شاید مثلا سال 89-90 ما داد میزدیم در هر جایی که این خلع وجود داره و باید به ادبیات کودکان و نوجوانان به عنوان یه ادبیات مستقل توجه بشه، سرانجام تو سال 93-94 اتفاق افتاد و رسما امروز دیگه ما میبینیم در کشور این موقعیت خوبی است.
بله.
این برای اینکه حالا یه پیش‌زمینه ای داشته باشید راجع به ادبیات کودکان.
بله درست.
حالا باز اگر نمیدونم
من می‌خواستم که
موضوع خارج نشه
به قول شما، البته که موضوع ادبیات کودک و نوجوان و به هیچ عنوان خارج نشدیم، عرض به خدمت شما که حالا که اینطوری پیش رفتیم، من پیشنهادم همین هست که ریزتر و جزئی‌تر بپردازیم همون به اون مضامین محتوای پایان‌نامه شما که من یادم میاد یک بار گفتین مشترکات آثار هوشنگ مرادی کرمانی و مارک توین زیاد بوده و اگه حالا اینطوری هست یک شمعی از اون به ما بگین.
ببینید ادبیات کودکان و نوجوانان خب یه ادبیات جهان شموله، یعنی در حقیقت به دلیل اینکه کودک و نوجوان هنوز خیلی درگیر مسائل سیاسی و مسائل چه میتونم جهانی نمیشن، یعنی بیشتر در همان دنیای کودکی خودشون زندگی میکنن، طبیعی است که مشترکات بسیار زیادی ما میتونیم در ادبیات کودکان و نوجوانان پیدا بکنیم در سطح جهان و خب حتما اهدافش رو هم میدونید. خانم بنفشه حجازی که از نویسنده‌های خوب به هر حال حوزه ادبیات هستن و کار تحقیقی هم داره، ایشون اهداف ادبیات کودکان رو تعریف میکنن، البته باز این هم برگرفته از کارهایی هستش که در خارج کشور شده، کارهای موفقی انجام شده در سطح دنیا، و ایشون هم اشاره کردن یکی از مهمترین اهدافش اینه که اصلا ما این مشترکات کودکان و نوجوانان رو یک مقداری پررنگترشون بکنیم تا به موجب اون تمام بچه های ما متوجه بشن که با بقیه دنیا تفاوت جدی ندارن، و این کمک میکنه به ایجاد صلح و دوستی در میان مردم جهان. این یکی از اهداف ادبیات کودکان هم هست، یعنی ایجاد صلح و دوستی در سطح جهان و شناساندن کودک به خودش، یعنی اینکه بچه های ما بدونن که تقریبا هر جای دنیا که برن آسمون همین رنگه و این مردمان هر خطه و هر سرزمینی هستن که محیط خودشون رو میسازن. این توی دنیای ادبیات کودکان خیلی خوب تجلی پیدا میکنه و بچه ها آماده میکنه برای بزرگسالی. خب از این جهت وقتی کار مارک توین و اوشنگ مرادی کرمانی رو من اومدم بررسی کردم، برام خیلی جالب بود که دیدم آن چیز الو
جانم دوستان من
آره
تو کلام شما نیام
بعد اون چیزهایی که در حقیقت در آثار مارک توین من میدیدم، خیلی از اینها رو به نوعی در داستانهای در قصه‌های مجید هوشنگ مرادی کرمانی میدیدم. و بعد برام جالبتر وقتی بود که اومدم کتاب زندگی من مارک توین رو خوندم و کتاب شما که غریبه نیستید مرادی کرمانی رو، که در حقیقت هر دوتای اینها نوعی اوتوبیوگرافیه،
بله.
نوعی خود زندگی نام نویسی است. یعنی مرادی کرمانی در شما که غریبه نیستید اومده زندگی خودش رو به شکلی توضیح داده و مارک توین هم در کتاب زندگی من اومده این رو توضیح داده،
بله.
من وقتی این دوتا کتاب رو خوندم دیدم انگار یه سری مشترکاتی اصلا بین این دوتا نویسنده هم هست، یعنی این دوتا نویسنده دوره کودکی خودشون رو تا بزرگسالی دارن بیان میکنن و اون کودکی مشترکی که میان مرادی کرمانی و مارک توین به نظر میرسه، این باعث شده تا یه جور نمودی در داستانهای اینها پیدا بکنه که هر دوتای داستانهای اینها هم به نوعی خیلی مشابه هم دیگه باشن،
یعنی اگر در قرن هم نیستن استاد اینا، درسته؟
نه نه نه، اینا با اینکه در یک قرن نیستن در دو دنیای متفاوت کاملا زندگی
یعنی
میکنن،
یعنی مشترکات ادبیات کودک نوجوان و حتی شاید بگیم حالا جامعه انسانی نه تنها مختص جغرافیا رو به قولی چینم کارنه، حتی زمان رو هم ممکنه اگه زمان یه وقتایی
آفرین احسن بر شما ببینید، یعنی زمان هم اصلا درش انگار نقشی نداره در دنیای کودکی. کودکان دنیا به نظر میرسه که همشون یک کودکی مشترک دارن، تمام آدم هایی که به دنیا میان در هر جای دنیا هستن اینها انگار یک کودکی مشترک دارن. درسته که محیط کم کم اینها رو میسازه و تغییر میده، اما اساس کودکی انسان ها در هر جای دنیا نگاه کنید یکیه. شاید به همین دلیل هم هستش که در ادبیات کودکان اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیره اینه که میگه کودک رو بشناسیم، یعنی شناخت کودک، ویژگی های روانیش، ویژگی های جسمانیش، مراحل رشدش، اون چیزهایی که به رشدش کمک میکنه، اون چیزهایی که به هوشش کمک میکنه، اینها جزو در واقع مباحث پایه ادبیات کودکانه. و کسی که میخواد ادبیات کودکان کار کنه اگر این کودک رو درست نشناسه و نیازهای اون رو به درستی نشناسه، شاید هیچ وقت نتونه در ارائه کار برای کودکان یا حتی در شناخت ادبیات کودکان شاید خیلی موفق نباشه. و به همین دلیلی که اصلا ما میگیم ادبیات کودکان درش روانشناسی کودک و در واقع شناخت کودک اهمیت بسیار بسیار زیادی داره.
دوست.
تمام مادران دنیا برای بچه هاشون لالایی میکنن، تمام مادران دنیا آرزوها و رؤیاهایی دارن که اینها رو به فرزندانشون در همین لالایی ها منتقل میکنن. یعنی مثلا کتاب دنیای قصه‌گویی خانم آناپولوئسکی رو وقتی که ما میخونیم میبینیم خیلی از این در واقع قصه هایی که برای بچه ها گفته میشه در گوش کنار دنیا، اینها یکسانه. حالا مثلا فرض کنید ما مثلا میایم سه بزغاله کوچیکو میگیم، بعد میبینید اون انگلیسی زبان مثلا سه بچه خوک رو اومده برای بچه ها داره قصهش رو میگه، ولی اساسش یکیه، یعنی اهدافش یکیه، شخصیت ها تقریبا مشابه یکدیگر هستن و این در کارهای مشترک زیاد دیده میشه. حالا به طور خاص در هوشنگ مرادی کرمانی و مارک توین هم یه همچین چیزی دیده میشه.
مثلا چه یعنی مفاهیمی استاد؟
بله؟
چه مفاهیمی هست مثلا تو ذهنتون باشه؟
به طور خاص حالا در مورد مارک توین و هوشنگ مرادی کرمانی وقتی میخوایم صحبت کنیم، هر دوی اینها دارن از یک نوجوانی صحبت میکنن که این نوجوان به شکلی میتونیم بگیم خودشونن، یعنی مجید به نوعی نمود خود مرادی کرمانیه و تام سایر به نوعی نمود خود مارک توینه. حالا تام سایر با خاله پولی زندگی میکنه، یعنی پدر و مادر رو از دست داده، و مجید با بیبی زندگی میکنه. خیلی از چیزهایی که بیبی داره به مجید میگه همون حرفاییه که خاله پولی داره به تام میگه و خیلی از کارها و شیطنتها و بازیگوشیهایی که تام سایر میکنه به نوعی مجید هم داره انجام میده. و حتی از من در مقالات هم اینا رو آوردم، در یه مقاله هستش که در واقع اون زیبایی بلاغی آثار مارک توین و مرادی کرمانی هست، این رو اشاره کردم. حتی نوع دیالوگ هایی که ما میبینیم تقریبا مشابهن از نظر تکرار واژه ها، از نظر ساده گویی، از نظر ساختار جمله ها، میبینیم انگار یه زبان مشترکی وجود داره. در تمام دنیا وقتی میخوان با کودک صحبت بکنن، خب طبیعتا زبان کودکی باز میکنن دیگه، یعنی با زبان کودک صحبت میکنن. زبان کودک
به قول مولانا، بله،
آره، یه زبان ساده است، یعنی سعی میکنه کلمات خیلی کلمات عجیب و غریب نباشه، سعی میکنه یه مفاهیم مثلا پیچیده‌ای نباشه. مفاهیم مبتنی بر شرایط محیطی نیست، بیشتر مزامین و مفاهیمی که به کار میبره بر چی بگم، بر پایه و اساس آرزوهای انسانی بنا شده. یعنی معیارهایی که براش وجود داره اینه که شما باید تمیز باشی، باید به دیگر بدگویی نکنی، حرف زشت نزنی، چه میدونم خدای نکرده،
ترویج ارزش هاست در واقع.
آره، یه ارزش های مشترکی، مثلا از دروغگویی بپرهیزید، کارتون رو خوب انجام بدید، تقریبا مفاهیم اینچنینی که مفاهیم پایه‌ایه در زندگی انسانه و هیچ کدوم از اینها نمیان ببینید که مثلا رفتار زشتی رو ستایش بکنه، یعنی هر کدومشون با زبان ویژه‌ای اون قباحت این رفتارهای نادرست انسانی رو بیان میکنن. تقریبا حتی من مثلا یک کاری که الان در حال تنظیم دارم، بحث عدل و داد در آثار ادبی کودکانه، یعنی حتی اون عدالت رو که یک مفهوم خیلی عمیق انسانی هست و شاید در بزرگی ما میتونیم این رو درست تحلیلش بکنیم و بهش بپردازیم، میبینیم در بچگی با یک زبان ساده‌ای داره به بچه ها آموزش داده میشه، چه در قالب لالایی ها، چه در قالب قصه های ساده‌ای که وجود داره.
استاد نماینده در این رابطه داریم تو ایران تو ادبیات فارسی؟ بحث عدالت پروری که حالا در این در رابطه باش تحقیق میکنید، یک آثار شاخصی تو ایران باشه، تو ادبیات فارسی باشه که خیلی پرداخته باشه به مضمون عدالت؟
ببینین، عدالت خواهی از همون دوره کودکی تقریبا در انسان ها، یعنی به محض این که دیگه بچه وارد دوره استقلال طلبی میشه که میخواد خودش رو اثبات کنه، از 7-8 سالگی به بعد در وجود بچه ها به نوعی رشد میکنه. خب
بله.
حالا این در من اگه بخوام به عنوان شاخص الان اسم ببرم، خب شاید نتونم یک اثر مستقلی رو اینجوری معرفی بکنم.
بله.
اما همین داستان هایی که ما از شاهنامه گرفتیم و این رو به زبان کودکانه مطرح کردیم، خیلی از اینها داره این عدالت رو داره مطرح میکنه.
داستانشو میتونید مثلا مثال بزنید دوستان؟
مثلا در همین داستان مثلا رستم و اسفندیار، وقتی که فردوسی مثلا فرض کن بیان میکنه که
تا اونجا که میتونی این کارو نکن، اسفندیار رو نکش، اینو میفهمی؟
نه حالا اون خود داستان آره، ولی حتی در مقدمه این داستان فردوسی از این که اشاره میکنه، میگه خوش به حال اون کسی که درم دارد و نقل و جام و نبید، سر گوسفندی تواند برید، مرا نیست، فرخ مران را که هست، به بخشای بر مردم تنگ دست. میگه خوش به حال اون کسی که داره و میتونه به دیگران ببخشه. ببینید این بخشندگی، این کمک کردن به دیگران، این در واقع پرهیز از ظلم، نمیاد مفهوم بگیم واژه عدالت نمیاد، ولی پرهیز از ظلم کردن، به دیگران بدی نکنید، بدی کردن باعث میشه که دیگران هم به شما بد بکنن.
اصلا شو در تعریف عدالت گاهی میگن که هر اون چیزی که هر اون چیزی جای خودش قرار بگیره و حالا به قول شما بخشش و اینا که میشه
آره آره. ببینید مقصود این نیست که ما مثلا حتما بیایم دنبال کلمه عدالت بگردیم. اون چیزهایی که مصداق عدالتن، اون چیزهایی که از بر پایه عدالت شکل میگیرن، اینکه اگر کسی مثلا چیزی نداشت، تو نمیدونم آنچه که داری سعی کن با دوستان تقسیم کنی. و جالبه که این رو اگر شما گزارش های متعددی هست، فیلم های متعدد تو این زمینه از کارهایی که شده، اگر این رو ببینین شما، بچه ها این رو ذاتن انجام میدن ها.
بله.
مثلا من گزارش رو میدیدم به بچه، مثلا اومده بود بستنی داده بود، بعد بهش یک دونم قاشق براش گذاشته بود، گفته بود این مال توه. حالا تو این اتاق دو تا بچه هم بیشتر نبودن، به صورت غیر محسوس تحت کنترل بودن. این میومد به اون بچه دیگه، یه قاشق که خودش میکرد یه قاشق هم به اون بچه دیگه میداد، نمیگفت این مال منه. و
باز برمیگرده به اون که شما فرمودین یک لوح پاکی هستم از بچگی که باعث میشه حتی ادبیاتش هم یکسان باشه تو کل جهان. اون ویژگی ها،
بله بله، ویژگی هایی که تمام بچه های دنیا تقریبا دارن. و حالا این در برخی از این داستان ها میاد و دقیقا مورد توجه قرار میگیره. و اگر مثلا بچه ای کار بدی رو میکنه، اگر بزرگتر باشه روی بچه کوچکتر تأثیر میگذاره و در واقع اون درس بدی رو یاد میگیره، که حالا در آثار ادبی کودکان سعی میکنن اینها رو حتما مورد توجه قرار بدن، که اون کسانی که الگو قرار میگیرن باید خیلی مراقب باشیم که این الگوها الگوهای درستی باشن.
درسته، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، خیلی ممنون، لطف کردین، سپاسگزارم. مصدق اوقاتم شدم بدون برنامه، بدون وقت قبلی، خیلی واسه میخوام.
خواهش میکنم، من باز در خدمتتون هستم.
در خدمتتون. ان شاءالله به چاپ رسید، براتون ارسال کنم. ایتا دارید جناب دکتر یا واتساپ دارید؟
هستم توی ایتا.
دو تاشم هست. براتون ان شاءالله ارسال کنم. خیلی ممنون، خیلی لطف کردین جناب دکتر. سپاسگزارم. خدا حفظ شما.
خدا نگهدار. خدا.